نه چیز تازه ای نیست، یعنی کشف جدیدی نیست، برخورد تازه ای نیست در جهان. ما میدونیم که پیسکاتور جنگ جهانی دوم رو ندیده، بنابراین ما نیمه اول قرن بیستم میشه این ماجرا. پیرو به او در واقع تئاتر اپیک یا تئاتر حماسی هم ما میدونیم که از عناصر مختلف رو در کارش در واقع استفاده میکرده. بنابراین ترکیب درست و معقول این دوتا با هم دیگه اسمش میشه رادیو تئاتر. تئاتر اپیک که بزرگترینشون در واقع در قرن بیستم برلین انسامبل باشه که هلن وایگل و قبل از هلن وایگل رشت. من فکر کنم چند سال قبل هم یک گروه از برلین انسامبل یا گروه تئاتر برلین وارد ایران شد و یک کار رو دو جشنواره بین‌المللی فجر اجرا کردن.
بله بله فکر میکنم دوره آقای مهندس پور بود اگر اشتباه
نکنم. منو یاری نکرده باشه.
نه نه درست میفهمم.
من معمولا حافظم خوبه توی این زمینه ها. پیچیده است فرزام زمین که بسیار ساده است.
بله. شما در واقع جناب آقای ابراهیمی در مورد تئاتر مولتی مدیا یا چند رسانه‌ای صحبت کردید و اینکه این رسانه ها حالا انتخاب ماست، رادیو و تئاتر میشه این دو رسانه‌ای که مولتی مدیا میشن و چند رسانه‌ای.
دقیقاً بله. ما همین سادگی فارسی سرش میشه اونی که شما گفتید. البته مدیا به نظرم فرنگی بود.
آره بله بله خیلی ممنونم از شما. پس به موقع تئاتر در واقع رادیو تئاتر رو باز هم باید از کشور آلمان یه جورایی بدونیم که
نه سوئیس، ایتالیا، آلمان البته حتما، ولی در آمریکا، در فرانسه، در خیلی جای دیگه، روسیه. ببینید یک مثال میزنم براتون، یک نمایشی از اگر اسم کارگردان یادم بیاد
اگه کمک بخواید من هستم
چند ثانیه به مغزم بیارم برای یادآوری اسم اون کارگردان، کارگردان بزرگ.
یه راهنمایی بکنید من خودم
حالا بگذاریم. کارگردان روسه، حتی بعد از انقلابشون در سال 1917 هم در واقع به همین سمت و سو رفتن.
بله.
نه چیزی نیست که فقط مختصی یک کشور به خصوص
باشه. در واقع گفتید روسه، من نتونستم کمک بکنم، نصف کارگردانه خوب تاریخ روسی هن. جناب
البته سینمای جهان مدیون روس.
قطعا ادبیات جهان واقعا یه زمانی روس ها تصمیم گرفتن زبان انگلیسی رو در کشورشون ممنوع بکنن و معتقد بودن زبان اصلی دنیا روسیه. و با این نگاه
حالا به هر حال ما معتقدیم بهترین اشعار جهان به زبان فارسیه. ما کشور خودمون رو دوست داریم، زبان خودمون رو دوست داریم، اونها هم همینطور. یه مقدار این که این زبان اون زبان برترین زبان دنیاست، به نظر من یه خود ما رو نزدیک میکنه به شوونیزم و فاشیسم.
بله.
و الا من عاشق حافظ و سعدی و مولانا و عرض به خدمت شما فردوسی هستم، بودم، خواهم بود. این اصلا دلیل نمیشه که فرض بگیرید یک شعر از تی‌اس الیوت نخوام بخونم.
بله.
یا عرض به خدمت شما لذت نبرم از در واقع گوته و خیلی از شعرهای بزرگ نام و بزرگ گام جهان.
آقای
ولی به هر حال اون لذت کافی رو من با زبان فارسی میبرم و شعر حافظ، سعدی، مولانا.
بله. خیلی متشکرم جناب آقای ابراهیمی، گفتگوی من انقدر با شما لذت بخش برام که بحثمون به یه سمت دیگه هم میره. از فردا سرتون خیلی شلوغ خواهد بود، براتون آرزوی موفقیت زیادی می‌کنم.
گفتن زبان انگلیسی گوش نمی‌دی.
بزرگواری جناب آقای بهرام ابراهیمی، داور بخش رادیو تئاتر 38مین جشنواره تئاتر فجر، با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارتون.
عروس فرا نویسنده و کارگردان پیمان بریب‌پناه، تهیه کننده انسیه سمیپور. بازیگران به ترتیب ایفای نقش: بهرام سروری نژاد، امیر زنده دلان، سمیه علیزاده، حوا خلیلی. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: مجید آینه. دستیار کارگردان: امیر رضازاده. پانزدهم بهمن ماه، تالار رودکی، ساعت 11:30.
خب آنونسی که شنیدید مربوط میشد به نمایش عروس فراح به نویسندگی و کارگردانی پیمان غریب پناه که دیروز اگر شنیده باشید مهمان برنامه ما بودند روی موج صحنه. اما میرسیم به بخش پایانی گفتگومون با مهمانهای عزیزمون در استودیو، سرکار خانم سهیلا خدادادی نویسنده نمایش رهایی در بند و خانم زهرا عبدالله زاده تهیه کننده این نمایش. خانم عبدالله زاده، صحبت پایانیتون رو اگر حرفی حدیثی دارید بفرمایید، ما میشنویم.
خواهش میکنم. من امیدوارم که در روز 16 کسایی که واقعا علاقه دارن به این عرصه بیان و ببینن از نزدیک کار رادیو تئاتر رو، و امیدوارم که بتونیم سربلند از این
از این جشنواره بیرون بیایم،
چون به واقع برای خود من هم یک چالشی بوده این کار و امیدوارم که بتونم این کار رو به خوبی انجام بدم
انشاءالله. سرکار خانم خدادادی، ضمن این که خواهش میکنم در ابتدای حرف پایانیتون نظرتون رو راجع به این که چه متنی بهترین متن میتونه باشه برای رادیو تئاتر و چه ویژگی هایی میتونه به رادیو تئاتر شدن کمک بکنه، در واقع با حرف پایانیتون ترکیب بفرمایید، ما شنونده هستیم.
خب این که چه متنی میتونه، قطعا متنی که نظر مخاطب باشه، یعنی آنچه که از دل برایت بر دل نشیند. هر متنی اون جنبه‌های دراماتیکش رو داشته باشه، اون معیارهای خاصش رو داشته باشه، میتونه برای مخاطب ارزشمند باشه. اما اینکه چه متنی میتونه دلنشین باشه به لحاظ اینکه حالا تلفیقی هم شده باشه با تئاتر، خب وقتی که اون بیننده و مخاطبی که نشسته و داره رادیو تئاتر رو تماشا میکنه چشمش هم اشباع بشه از اون هنری که در بطن این نمایش نهفته است، میتونه براش خوشایند باشه و دلنشین باشه.
شانس شما برای بردن جایزه بیشتره، چون یکی از متن‌ها رو ایوب آقاخانی نوشته و داور رو از داوری حذف شده. شما شانس خودتون رو چطور میدونید؟
امیدوارم که اتفاق خوبی بیفته
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما سرکار خانم خدادادی و از شما سرکار خانم عبدالله زاده. یک بار دیگه البته قبل از خداحافظی مخاطبهای برنامه روی موج صحنه عرض بکنم که بعد از صحبتهای ما آنونس رهایی در بند رو خواهیم شنید. خداحافظی بفرمایید. اگر
خواهش میکنم. من از شما متشکرم آقای رنج و از آقای قدوسیان، آقای خانزاده، آقای یداللهی که دعوت کردید ما رو به این برنامه. امیدوارم که موفق باشید، امیدوارم که شنونده ها بتونن بیان حضور داشته باشن و شاید کارهای خیلی خوب باشن.
انشاءالله. خانم خدادادی، از شما هم ممنونم.
من هم تشکر میکنم از شما و همه عزیزانی که در اتاق فرمان هستن و از همه شنوندگانی که رادیو نمایش و نمایش رادیویی رو دوست دارن، دعوت میکنم حتما تشریف بیارن رادیو تئاتر را ببینم.
متشکرم از شما. خدا نگهدارید.
خدا حافظ.
گذر از دلهره‌های شهری در آستانه سقوط برای رسیدن به عشقی دیرینه. رهایی در بند.
میبینی که فرمت داری مروند رو میشکافیم و میریم بصره.
تو نرو حبیب، مال تنها نزن، نرو حبیبه.
روایتی از ناگفته های جنگ، رهایی در بند، روایتی واقعی از حماسه ای ماندگار.
من بگین رحمان عبدوی کجاست؟
مامورای شما همه جای خونه رو گشتن. رحمان خیلی وقت بگیر نیومده خونه.
این دروغ میگین. سرباز
بله قربان.
4 تیرک ببندین تو عیاد.
سی و هشتمین جشن وارد بین المللی تئاتر فجر، بخش رادیو تئاتر، زمان 16 بهمن، مکان تالار رودکی، رهایی در بعد.
روی موج صحنه رو میشنوید از رادیو نمایش. یک بار دیگه اجازه بدید در این فرصت عرض بکنم خدمت شما مخاطبهای فرهیخته رادیو نمایش که شما میتونید از طریق ورود به سایت رادیو نمایش به آدرس www.radionamayesh.ir جهت ثبت نام برای حضور در تالار رودکی و تماشای رادیو تئاترها به صورت حضوری و از نزدیک به صورت رایگان و مهمان رادیو نمایش تشریف ببرید و در سایت ثبت نام بکنید. امیدوارم که شما رو از فردا در تالار رودکی ببینیم.
اگر علاقمند به تماشای رادیو تئاترهای جشنواره 38 هستید، می توانید در تارنمای شبکه رادیویی نمایش به نشانی radionamayesh.ir ثبت نام کنید و مهمان رادیو نمایش باشید.
مهمان رادیو نمایش باشید. radionamayesh.ir اجراهای رادیو تئاتر فردا سه‌شنبه 15 بهمن ماه در تالار رودکی. رادیو تئاتر عروس فرا از تهران. نویسنده و کارگردان پیمان غریب‌پناه. تهیه کننده انسیه سمیع‌پور. ساعت 16:30 دقیقه.
38 جشنواره بین المللی تئاتر فجر.
رادیو تئاتر کادوی تولد از گیلان. نویسنده، کارگردان و تهیه کننده بهرام نوری. ساعت 18:30 دقیقه.
38 جشنواره بین المللی تئاتر فجر.
خب خیلی ممنونم که همچنان روی موج صحنه هستید. اجازه بدید در این فرصت بریم و بخشهایی از نمایش ساعت گرگ رو بشنویم به کارگردانی پیمان غریب‌پناه که دیروز مهمان ما بود. این نمایش سال گذشته در بخش کارگردانی اثر برگزیده شد.
هیچی، بیدارت کردم.
دهنم مزه گندی میده.
مثل چی؟
چه میدونم. سیگار داری؟
عنبرنسا دارم. میخوای؟
چی هست؟
پشکل خر ماده. بد جور میگیره.
حواست باشه چی میگی.
حواس؟
دل و رودم به هم پیچیده. کجا برم؟
ساعت گرگ نوشته پیمان غریب‌پناه.
سر تاج محل قهوه‌ایه. قبوله؟
تاج محل سبز لاغر.
دیر شد.
عمدن معطل کردی که تمرین تو نگه داری. مگه نه معلوم بود میپیشه سمت دریا. اونایی که میرن سمت دریا از قیافشون معلومه.
باز طبقه دوم از پشت پنجره چطوری قیافشون رو میبینی ها؟ حریبا. حریبا بیا. بیا ببینی نیست؟
نه.
لاغر نگاه کن بعد بگو نه. بیا.
اون همیشه بعد از 9 میاد. هر کیو برده بعد از 9 برده.
کاش اون آلبوم بزرگم بود، اون که رو جلدش اکسلرین
بود. آره. تمر آلمانیا توش بود، گذاشته بودی پشت قفسه کتابات. باره هزارو میمیگی نادر، نبود.
خونه رو که گشته بودن حتما برداشتن. این جعبه چیه کوک میکنی؟
اولین کادوی که برام خریدی این جعبه جواهر بود، یادت نیست؟
چیه؟
من باز میکنم.
بازیگران: بهرام سروری نژاد، نازنین مهیمنی، امیر زنده دلان.
بشین وگرنه تیر میخوری.
چی تیر میزنه؟
این هرچی به جنبه میزنه، فقط میزنه بی هدف. اینجا دیوارش کوتاه، بلنشی میزننت. اگه سقف داشت میشد وایستا.
دل و رودم به هم میپیچه. کجا برم؟
چهار دست و پا برو اون گوشه، کلوخ هم هست.
این برو چی میزنه؟
ببین جمله که گفتم چطوره. زمان رنج برزخیان است. سیگارم تیره، میکشی؟
افکتور: نرگس موساپور.
دست چپم تیر میکشه، بل کن اون جعبه رو.
از بس کوکش کردم داره هرز میشه، انقدر بر کوکش کرد تا کار کنه.
کاریا؟
تنها باری که گفتی دوستت دارم موقعی بود که این جعبه رو به هم دادی و کوکش کردی و آهنگش پخش شد.
ولش کن، این زنه که اومده بودم در اتاق، اون از کجا میشناختی؟
وقتی اومدم تو لابی دیدمش، داشت شیر میداد به بچهش که پرید تو گلوی بچه. نفس بچه داشت بند میومد، بچه رو گرفتم به حال آوردم، گفتم پرستارم، کاری داشتی؟ اتاقم 213 است.
بی خود شماره اتاقو دادی؟
تو هم بعد حالا برای تشکر میوه آورده. بیا نارنگی بخور.
باید قرص بخورم. ساعت چنده؟
8:30.
اگه کسی نیاد چی؟
خب نیومده دیگه.
مسخره میکنی؟
آره.
چی اینقدر مسخره است؟
خودت نمیبینی چقدر مسخره؟
نه.
پس ولش.
من مجبورم برم. میفهمی؟
چی مجبورت کرده؟
تو انگار نمیفهمی چی دورو برام میگذره. همه یا رفتن یا دارن میرن.
همه یعنی کیا؟ یعنی اردلان و ناصر؟ پس اونایی که مثل عطا موندن چی؟
عطا احمقه. فکر اون دو کلوم سر و ملکی که با منو چرا داره کمکش میکنه. همین تویی که با من در ارتباط بودی، فکر میکنی به خاطر ادریس کاری ندارن؟ اون منوچهر پاش بیفته همه ما رو میندازه سینه دیوار. وقتی منوچهر رو امثالش داشتن توضیح المسائل رو تفسیر میکردن، من و امثال من اینجا اونجا برای عقیدمون میجنگیدیم.
تو خودت واقعا حرفای خودتو باور میکنی؟
آره.
نادر دورو براتو نگاه کن، روی این تختا رو ببین، چند بدوناتو نگاه کن. حواست داری برای کشوری که به خاطر عقاید پوچت چریک بازی و خلق بازی کردی میری؟ مسخره نیست؟
انتظار داری چی کار کنم؟ بمونم منوچه رو کمیته یاش بیان رو بذارنم سینه دیوار؟
اون برادرته.
کیه؟
خب بخش‌هایی از نمایش ساعت گرگ رو شنیدید به کارگردانی پیمان غریب پناه که اثر برگزیده در این بخش بود در جشنواره سال گذشته که در سالن سرو برگزار می‌شد. این نکته رو خیلی کوتاه عرض بکنم که امسال جشنواره در تالار رودکی برگزار میشه و هم فال هم تماشا. واقعا تالار رودکی بسیار سالن زیبایی است و دیدن رادیو تارت در اونجا لطف دیگری داره. اما همونطوری که میدونید یا اگر نمیدونید عرض میکنم که جشنواره امسال 83 اثر رو به دبیرخونه خودش داشت و دید و در بین اینها 10 اثر به عنوان اثرهایی که در جشنواره حضور در واقع نهایی خواهند داشت انتخاب شدند. هیئت انتخاب کار سختی داشته واقعا، از بین 83 اثر 10 اثر رو انتخاب بکنه. یکی از اعضای هیئت انتخاب آثار سرکار خانم فریبا متخصص بودند که متخصص هستند در زمینه بازیگری، چه در حوزه کارگردانی، چه در حوزه سینما، چه در حوزه تئاتر و چه در حوزه نمایش رادیویی. ایشون روی خط برنامه روی موج صحنه هستند. خانم فریبا متخصص، سلام.
الو،
سلام علیکم. خانم متخصص روی موج صحنه هستید، خوشحالم که باهاتون گفتگو میکنم.
خیلی متشکرم. فقط من صدای شما رو یه مقدار ضعیف دارم.
من بلندتر صحبت میکنم،
ولی بازم خیلی دوره. در حسرت من اجازه بدین که سلام کنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیویی و یه خسته نباشید بگم به شما همکاران محترمم و انشالله که خدا قوت.
خیلی متشکرم خانم متخصص. اجازه بدید خانم متخصص با این سوال شروع بکنم. این سوال اساسی ما هست در این روزها، در این برنامه. رادیو تئاتر از نظر شما چیست؟
رادیو تئاتر؟
بله.
فکر میکنم که اگر که خوب اجرا بشه و واقعا متنای خوبی باشه، اونم میتونه یه بخشی که به قول معروف بیننده هم داشته باشه تأثیر خودشو بذاره، ولی هنوز به اون شکل جا نیفتاده. چون بعضیا معتقدند که به قول معروف رادیو تئاتر میشه میزانسن داشته باشه، ولی بعضیا معتقدند که نه، ما فقط میتونیم خانش کنیم و بازی کنیم.
نظر شما چیه در این باره؟
به دو جور جان؟
نظر شما در این باره چیه؟
من خودم چون به قول معروف با تئاتر شروع کردم، خیلی علاقه‌مندم به این که یه کوچولو در حدی که نه تئاتر باشه، ولی خب اگر که کمک میکنه یه المانایی، حتی مثلا میتونه المانای ظاهری باشه، یه حرکت کوچولو، یک لباس خوب به قول معروف در جهت پیشبرد کار، من فکر میکنم خیلی تأثیر گذاره.
خانم متخصص، به هر حال حرکت ها و میزانسن های حتی محدود به نظرم وارد حوزه افکتور هم ممکنه بشه. نظر شما در این باره چیه؟
نه ببین، منظورم از حرکت یه موقع شما حتی نشستین، ولی خب بالاخره از یه المان های کوچولی استفاده میکنی، کمک میگیری. میدونی یعنی منظورم اینه، چون خب بالاخره ما رادیو تئاتر هم کار کردیم، افکتور هم بوده، ولی خب بازم میتونستیم توی اون میزانسن یک حرکتایی داشته باشیم.
بله خانم متخصص، چقدر واقعا باید نگران این بود که مخاطب درگیر حرکات و اون وجوه بصری کار بشه و ممکنه که قصه رو از دست بده؟ به هر حال ما نه میزانسن داریم نه نداریم دیگه، این شکلی ممکنه مخاطب درگیر این بشه که چی داره میبینه و چی داره میشنوه و سردرگم بشه. این خطر به نظرتون ممکنه تهدید بکنه مخاطب رو؟
این یه مقدار مویه دیگه، چون بعضی این اعتقاد دارن که اصلا رادیو تاس هیچ گونه حرکتی نباید باشه، اون دیگه یه مقدار سلیقه‌ایه. ولی اگر شما مثلا حرکتی میکنی، به فرض مثلا من چند سال پیش کاری کردیم، من خودم تنها بودم و یک مونولوگ چند صفحه‌ای بود، فکر میکنم 30 صفحه بود، که این یک خیاطی بود توی زمان جنگ آلمان، و بعد این کسایی رو که نازیایی رو که خانواده‌شو کشته بودن، به یک بهانه‌ای که می اومدن اونجا لباساشون رو مثلا میخواستن بدن به این، و این با اون به قول معروف با اون مجسمه هایی که از موم با اینا موم درست کرده بود، خب مثلا کارگردان ترجیح داد دوتا ماکت بیاره و من حرکت داشته باشم، برم به سمت اونا، با اونا گفتگو کنم. ببین تماشاچی شاید یه مقدار بعضی اون سکون رو دوست نداشته باشن، دوست داشته باشن که بازیگر، ببین وقتی که صحنه رو در اختیار میگیری با اتفاق با همون متن، خب یه مقدار ممکنه شما اون جذابیت بیشتر رو بدی به تماشاچی، اون شور و هیجان رو بهش بدی، از اینکه بشینی رو صندلی خب مثلا دیالوگ بگی. شاید اون خب میگه که من میتونم همینو از طریق مثلا رادیو هم گوش کنم. این دیگه بستگی به اون سلیقه کارگردان داره، به اون سلیقه تماشاچی داره. بعضی دوست دارن که نه فقط میگن همون اکتفا میکنه، ما اون تجسمی رو. خب خیلی از شما فکر کن خیلی از شنونده های ما ممکنه مثلا نابینایان باشن، خب بله. وقتی که این تجسم و یعنی این تصویر رو براشون تصویر سازی میکنن خودشون برای خودشون، خب شاید حتی خیلی قوی تر از این باشه که مثلا ما بخوایم اون حرکت ها رو داشته باشیم، چون اون یه چیزی برای خودش میسازه و همون رو قبول میکنه.
خانم متخصص به جشنواره امسال بپردازیم. به هر حال 83 اثر به دبیرخونه رسیدند و 10 اثر برگزیده شد. معیارهای شما چی بوده؟ مخصوصا کارهای شهرستان که خب به هر حال کمتر آشنا هستند و با این فضای به نسبت تخصصی تر خود مثلا شبکه رادیویی نمایش و امکاناتی که اینجا هست کمتر دسترسشون هست و در دسترس دارند. معیارهاتون چی بود؟
ببین اینو ما پارسال هم داشتیم، خیلی از شهرستانی ها اومدن و بدون هیچ حرکتی بدون هیچ میزانسنی کارشون انجام دادن و خیلی هم دلنشین بود. یعنی به نظر من ما نمیخوایم اون بخش حالا کمبودامونو، منظورم اینه که با یه کارهای دیگه بخوایم پر کنیم، نه. یه موقع استش که شما مثلا خب پارسال هم این اتفاق افتاد، امسال هم این اتفاق میفته و من فکر میکنم که خودم معتقدم هر چی به سادگی برگزار بشه خیلی بهتره. و مثلا من خودم چند تمام کارا رو هر بار شاید بگم 3-4 بار گوش میکردم، شاید هم 5 بار
عجب.
به خاطر اینکه دوست داشتم که واقعا اون کاری که به قول معروف کاری که بهتره انتخاب بشه. ولی فقط ما یه مشکل اساسی داریم و اون مشکل متنمونه. خب یعنی زمانی که ما متن ضعیفی داشته باشیم، خب قاعدتا بهترین بازیگرام نمیتونن اون متن رو بکشونن بالا،
کشش نداره اثر
نداره دیگه. خب ببینید وقتی که ما، چون بالاخره ما توی مملکتی داریم زندگی میکنیم، مملکت شعر و شاعری، زمانی که ما قصه نداشته باشه کارمون، شنونده هم دنبال نمیکنه، شنونده قصه رو دنبال میکنه. حالا شما میزانسن بدین میزانسن ندین، بشینین فقط براش بخونین. اگر این واقعا اون تصویرسازی که من میگم خدمتتون و اون خلاقیت باشه و متن خوب باشه، واقعا شما شنونده رو نگه میداری، یک ساعت میشینه و شما رو گوش میکنه، تماشا میکنه. در کنارش حالا اگر یه میزانسن در سطح خیلی ساده، نه اینکه حالا ما بخوام چون تئاتر که نمیخوایم کار کنیم، ولی در سطح خیلی کوچولو ممکنه مثلا که خانمی دو تا نقش بازی میکنه، حتی شالش رو اگر بندازه ما میفهمیم مثلا الان داره مریمو بازی میکنه توی صحنه، بعد ممکنه پیرتر بشه، حالا همین آدم یه مثلا یه شالی میندازه رو سرش و این کمکش میکنه. این در همین حد، نه اینکه ما بخوایم حالا اون توقع رو یه چیزی، آخه اونجوری به نظرم یه چیزی مثلا نیمبندی میشه، نه این میشه نه اون. ولی خب خیلی هم این کارو کردن و تأثیرش رو دیدیم دیگه.
قطعا مبحث سلیقه مبحث مهمی هست در انتخاب و در برگزیدگی آثار. مثلا همین المانی که شما فرمودید ممکنه حتی در یک نمایش نامه خانی هم استفاده بشه و اینکه این مرز رو شما تا کجا گسترش بدید و جلوتر برید و بگید که آقا تا اینجا هم رادیو تئاتر به حساب میاد. به نظرم مبحث سلیقه رو خیلی مطرح میکنه با توجه به اینکه چند تا از کارهایی که در جشنواره امسال به بخش نهایی رسیدن، به 10 اثر رسیدن، سال گذشته اصلا به جشنواره نرسیده بودن همین کارها، اما حالا با یک تغییراتی الان توسط هیئت انتخاب جدید که شما هم بخشی از اون هستید به بخش اصلی جشنواره رسیدن. نظرتون در مورد سلیقه داور با توجه به اینکه رادیو تئاتر یک مسئله جدیده و هنوز اتفاق نظر و رسمیتی در مورد تعریفش وجود نداره چیه؟
ببین من خودم چون بالاخره حالا شده سالیان سال، مثلا حالا یا پشت سر هم یا یه سال در میان جایزه گرفتم، ولی همیشه اعتقاد حتی توی تئاتر مثلا خب جایزه برترین رو گرفتم، ولی همیشه اعتقادم اینه شاید اگه اون 4 تا داوری که کار منو دیدن 4 نفر دیگه بودن اصلا سلیقه‌شون نبود و میگفتن که نه به نظر ما اون یه نفر رو میخوایم قبول کنیم. خب
بله
بالاخره تأثیر داره سلیقه سلیقه داورا. ولی وقتی که بالاخره ما مثلا چند نفر باشیم و بشینیم یه جوری به یه تفاهمی برسیم و نمره‌ها تقریبا شبیه هم باشه، اون دیگه یه مقدار از اون چارچوب سلیقه میره بیرون و واقعا اون قانونمندی که باید توی چارچوب نمایش باشه ما رعایت می‌کنیم.